سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود چهارم. همونطور که آزادانه در حیات مدرسه قدم میزد، متوجه نگاه‌های هراس افکن هیولاها به خودش شد. چرا این گونه نگاه میکنند؟ حقم دارند. تا به حال آزادی رو به عینه ندیدند. از نگاه آن دختر میتوان فهمید که دیدگاهش نسبت به من شاگرد تنبلی است که درس نخوانده و از کلاس اخراج شده. اما دیدگاه کناریش متفاوت است. با نگاهش میگوید ای کاش من هم مثل او آزاد بودم. در حیات قدم میزدم بیان که نگران باشم معلم نامم را صدا بزند و از من درخواست توضیح گفته ها بنماید. به نظرت چرا وقتی که در دو طرف کوهی دو شخص قرار دارند یکی فکر میکند آن طرفی آزادیش بیشتر است در حالی که دیگری فکر میکند پشت کوه هیچ محدودیتی نیست؟ شاید به خاطر هیولا هاست. شاید نباید به تو میگفتند که آن پشت هم چیزی وجود دارد. کسی هست. کسی که هیچ محدودیتی بر آن ساکن نیست. اما گفتنها که فایده ای ندارد. شاید از تو هیولای قانون شکن بسازند. شاید باید کوه را خراب کرد. ذهنیت اشتباه را گسست و همه چیز را یکسان دید. همه را با یک رنگ به نام انسان دید. از تفکرات توماس اندرسون که بگذریم به معشوقش خواهیم رسید که همراه با توماس از این آزادی لذت میبرد. با نگاه به چشمان سبز رنگ توماس میشد فهمید که در جستجوی چیزی است. در جستجوی فرصتی برای علاقمند کردن کاکتوس به خودش. در جستجوی وثیقه‌ای برای آزادی دلش از زندان چشمان کاکتوس یا اگر با تفسیر هیولایی جلو برویم در جستجوی دوچرخش باشد. دوچرخش رو پیدا می کند و کاکتوس رو در سبد قرار می دهد و سوار بر دوچرخه از مدرسه خارج می شود. گاه و بیگاه پاهایش رو از رکاب بر می دارد به این امید که کمی دیرتر برسد. ترمزهای ناگهانیش علاقهش رو خیلی ضایع نشان می دادند. زیر چشمی نگاه کردنها و حواس پرتیهایش حین دوچرخ سواری همه چیز رو نمایان می کرد. هر آمدنی رفتنی دارد و آمدن کاکتوس هم بی رفتن نماند. توماس باید دل کندن از دل داده را می آموخت. خداحافظی های یک باره، وداع های بی آغوش و ترک کردن های بی توضیح و رفتن های با سکوت. اما آموختن یک باره اینها برای پسر بچه کوچک سخت تر از سخت بود. ذهنش درک نمی کرد که زمان هم می تواند زود دیر شود. قلب هم می تواند بیار بتبد. دست هم می تواند بی لمس کردن احساس کند و چشم هم می تواند بدون بسته شدن بوسه زند. همه اینها شدنی بود، اما شدنی های تلخ، شدنی هایی که اگر جانت را می گرفت بهتر از آن بود که ترکت می کرد. توماس می داند که دیگر کاکتوس را نخواهد دید. برای همین یک دل سیر نگاهش می کند. سکوت کاکتوس پافشاریش را در رفتن نشان می دهد. فرصت نشد که گناه کنیم تا بخشوده بودن خداوند رو ثابت کنیم. فرصت نشد که آنقدر نگاهت کنم که سیر شوم. فرصت نشد که روی پاهایم بنشینی و با آزار دستهایم نوازشت کنم. وقت مجال قدم زدن با تو در باران رو نداد و قلب فرمان وابسته نشدن رو صادر نکرد. نمیگویم میروم و برایت فلان چیزها رو یادگاری میگذارم. چون یادگاری به یادگار نمی رود. اما اگر بگویم نگاه هایم قبل از رفتنت رو در ذهنت به یادگار گذاشتم کم لطفی نیست. و در آخر دل کندن از تو به زبان راحت و در عمل مثل گذر از هفت خان رستم دشوار است. کاکتوس رو سر جای قبلیش می گذارد و سوار بر دوچرخه مشکی رنگش مثل اسب می تازد. دلش جار میزد که آن سر لعنتی رو برگردون. شاید سکوتش فریاد شود. عقلش میگفت از همان اول سکوتش منطقی بود. با زبان بی زبانی میگفت که درگیر دیگری است. به راهش ادامه داد. در حین رفتن برای تسکین خودش به گلهای پیچک توی بولوار اشاره می کند و می گوید مگر زیباتر از اینها هم هست. خوشبو و زیبا، رنگارنگ و خوشنواز. اما در فراسوی این اشاره ها به درختان کاج و گل پیچک باز هم ندایی از درونش بر می آید و با صدای فرشته مانندی می گوید کاکتوس چیز دیگری است. او با همه فرق دارد. خارهای تیزش دنیایی جداگانه است. هرچه بگویی کم گفتی. توماس وسط راه یک دفعه می ایستد. صدای بوق ماشینا از هر چهار طرف می آید. بچه چی کار می کنی؟ نکند جانت سیر شدی؟ توماس که در دنیای دیگری سیر می کند در دو دلی مانده. نباید اون رو تنها می گذاشتم. فرق من با هیولاها چیست وقتی که به این راحتی دل می کنم و می روم و پشت سرم رو نگاه نمی کنم. اما برگشتنت بیشتر تو رو هیولا می کند. کاکتوس مال تو نیست که برایش تعصب بخوری. مگر نگفتی هزاران چیز زیبا برای فکر کردن وجود دارد. این حرف ربع ساعت پیش خودته. خوب به اونها فکر کن. ربع ساعت و 30 ثانیه پیش گفتم که کاکتوس یکی از اونهاست. با خودش زمزمه می کند. نداشته ها ارزش فکر کردن ندارند. به هیچ چیز فکر نکن. راحت رو برو. زیاد شدن همهمه خیابون اون رو به ادامه دادن مسیر وامی داره. هیچ وقت نمیتوان فکر نکرد. حتی مواقعی که میخواهی به چیزی فکر نکنی بیشتر از مواقعی که میخواهی به آن چیز فکر کنی فکر میکنی. همانطور که هرگز نمیشود ندید، حتی مواقعی که نمیخواهی چیزی رو ببینی بیشتر از وقتی که میخواهی آن چیز رو ببینی میبینی. با هر رکابی که میزند 1 متر به خانهشون نزدیک میشه. آنقدر در افقی که آن را کاکتوسی می‌بیند محو است که در قهوه‌ای رنگ خانه همسایه رو از در کرمی رنگ خانه خودشون تشخیص نمیده و به اشتباه در میزنه. شانس می‌آورد که کسی خانه نبود، وگرنه باز هم مثل هفته گذشته قشقرقی به پا می‌شد که نگو و نپرس. تامسون چون جای پارکینگ دارد، حق این که ماشینش رو در کوچه پارک کند ندارد. چرا که کوچه تنگ است. یک روز که تامسون حوصله پارکینگ بردن ماشین رو نداشت، آن را جلوی درب منزلش پارک کرد و خانواده رابینسون از او شاکی می شوند و با دعواهاشون کل شهر رو خبردار می کنند. تامسون هم که همواره بر این است که کوچه مال هیچ کس نیست جز همه تاکید دارد و معتقد است همین که ماشینش را در پارکینگ می گذارد تا جای بقیه ماشین ها بشود از انسانیتش است. در مقابل دعواهای آنها سکوت نکرد و شمشیرش را از رو بست. توماس هم که از رنگ‌ها فقط قرمز و آبی رو به درستی تشخیص می‌داد و فرق سبز و زرد رو به زور می‌فهمید، به اشتباه در قهوه‌ای رنگی که اندازش 3 برابر قد خودش بود و زده بود. هر کس دیگری بود، به خاطر اینکه دشمنش خانه نبوده و از آن شانس‌های خرکی آورده، می‌بایست کل محل رو شیرینی بده. اما توماس هر کسی نبود و کمتر پیش می آمد که به فکر نظری دادن یا مژدگانی باشد. بعد از آن هم آن روز برای توماس از آن روزهایی بود که حوصله هیچ کس و هیچ چیز رو نداشت. حتی خودش رو به زور تحمل می کرد چه برسد به همسایه خصم جو. ولی خب این روز نزد هیولاها یک روز عادی است و هیچ تفاوتی با روزهای دیگر ندارد. چرا که اگر روزی غیر معمول بود، توماس حوصله همه چیز و همه کس رو داشت. مثل همیشه با بی‌رغبتی وارد خانه می شود. راه رفتنش مثل زندانیان دوران مصر باستان است که هزاران متر رو پیاده با قل و زنجیر راه رفتند و ده ها سنگ رو جابجا کردند. کیفش مثل جنازه‌ای بر زمین کشیده می شد. به محض ورود به اتاق آن را تا آنجا که چشمش می دید پرت کرد. و خودش رو هم مثل میتی که تنها نفس میکشد روی تخت پهن کرد. کمرش رو خم میکنه و به پاهایش که کفش آنها رو پوشانده نگاهی میاندازد. برای کندن کفش ها تلاشی نمی کند و ترجیح میدهد همونطور که هستند باقی بمانند. کفش چه ارزشی دارد که گاهی شخصیتی که تو چندین سال صرف پیدا کردنش کردی نبایان میسازد. کفش مگر چیز که گاهی بیشتر از صدها سخن گزاف معذبت می کند. یاد خاطرات کودکیش می افتد. وقتی که خانم بل مربی مهد کودکش از او و هم کلاسی هایش پرسیده بود انسانها را از روی چه می شناسید؟ و پاسخهای بچه ها یکی یکی در ذهنش خطور می کند. الکساندرا، من آدم ها را از روی کفش هایشان می شناسم. مردانی که کفش سرتیز می پوشند معمولاً غیرتی‌اند و با معرفت. آنهایی که کفش اسپورت می پوشن یا جوان و ورزشکار هستند و یا زیادی پیر، طوری که پای راه رفتن ندارند. عده‌ای هم هستند که کفش مارک می پوشند. به اینها اعتمادی نیست و به عنوان مرد زندگی نمی شود رویشان حساب باز کرد. خانم هایی که چند بچه دارند و هر عصر همراه با بقیه زنان به پیاده روی می روند کفش تخت می پوشند. عده‌ای هم هستند که از همان ابتدا با کفش پاشنه بلند حال می کردند. لیزا، چقدر جالب، ولی من مثل تو نیستم. من انسانها را از روی ماهی که در اون متولد شدن می شناسم. مثلا من آبانیم. اگر در حقم بدی کنی تا انتقام نگیرم دست بردار نیستم. کینم از کینه شطری هم بدتره و تا ابدیت پا برجاست. برای همین بخشیدن دیگران برایم سخت است. اگر هر کسی رو به راحتی ببخشم، به نوعی پرچم آبانی ها رو پایین آوردم. الکساندرا مهر ماهی است. خلاق و هنرمند و بهترین نقاشی ها رو او در کلاس می کشد. هلیوس تیر ماهی است. دلسوز و مهربان با شخصیتی ساده و پیتر. شناخت انسان ها از روی دست هایشان راحت ترین چیزه. افرادی که ناخن‌هاشون را از ته گرفتند و هیچ وقت بلند نمی‌شود، ناخن‌هایشان را می‌خورند، اضطراب زیادی دارند. افراد منظم، ناخن‌هایشان نه بلند است نه کوتاه، درست به اندازه، با نظم. ناخن بلندها تنها در تمیز کردن زیر ناخن‌هاشون سلیقه به خرج می‌دهند. اگر وارد اتاق اونها بشید، سراسر آشغال است. پشت دستان هر کس نشان می‌دهد که او فردی کاری است یا نه. اگر کسی خیلی کار کرده باشد، پشت دستانش چروک می شود. اگر نه، مثل دست های سفید برفی می ماند. اگر همان دست ها را بچرخانی و کف دست ها را نگاه کنی، چیزهایی می فهمی که کل کلاس می زنن زیر خنده. الکساندرا در حالی که می خندد می گوید، پیتر، تو آخرش فال گیر خواهی شد. قول بده که یک بار رایگان فال همه ما رو بگیری. هههههه. پیتر صبر می کند که خنده کلاس به سکوت تبدیل شود. الکساندرا، تو هم در آینده واکسی خواهی شد و شروع به خندیدن می کند. بقیه هم که انگار سیرک اومدن به قهقه می افتند. خانم بل، خیلی خوب، بس از دیگر. در حالی که دستش رو برای خاتمه به خنده بچه ها محکم به میز می کوبد، می گوید هر کسی شناختی دارد و هر شناختی قابل احترام است. توماس، تو چرا سکوت کرده ای؟ همیشه چیزی برای گفتن در چنته داشتی. دارم فکر میکنم به این که چطور ممکن است انسانی نبخشد، چون دیگری گفته است کینه است. در حالی که قلبش خالی از هر کینه است و فقط وانمود به کینه داشتن میکند. یا این که چطور یکی تو را از روی کفشت میشناسد، در حالی که امروز و دیروزت یکی نیست. و امکان دارد یک ساعت دیگر اتفاقی برایت بیفتد که در رویاهایت هم نمی دیدی. شخصیتی که تو چندین سال از عمرت رو برای ساختنش گرو گذاشته ای با کفشی بشناسد که همین دیروز اون رو خریده ای. هیچ قصد توهین به گفته های لیزا و الکساندرا رو ندارم، ولی این اصلا منصفانه نیست. شناخت انسان ها بر اساس رفتارشون بهترین شناخته. رفتارشون، ذات و فرهنگشون و خانواده‌ای که در آن پرورش یافتند رو نشون میده. برای شناخت یک انسان باید به اندازه نوح عمر کرد. حتی اگر تا آن حد هم عمر کنی، باز هم نیمی از راه رو رفته ای. خانم بل، به نظرم برای شناخت یک انسان باید با او زندگی کرد. توماس، زندگی کردن فقط 1% از شناخت انسانه. انسانی که خودش در خلقتش سردرگمه و هدف از اون رو نمیدونه، وقتی که نمیدونه برای چه وجود داره، برای چه باید زندگی کنه، چطور میتونیم با زندگی با اون رو بشناسیم، در حالی که خود او خودش رو نشناخته و از زندگیش هیچ شناختی نداره. همین که چشمانش پس از یادآوری خاطرات باز میشوند، سقف اتاق مهمانشان میشود و مردمک به پذیرایی از لوستر بنفش رنگ میپردازد. چندی می گذرد، از جایش بلند می شود، به سمت آینه می رود. نگاهی به چهرهش می اندازد. امروز خودم رو گم کردم تا دوباره خودم رو پیدا کنم. زمان می بره. اگر وقت برای شناختت کم آوردم، پیشا پیش متاسفم. از توماس اندرسون 10 ساله به توماس 19 ساله. به سمت پنجره‌ای که رو به خیابان گشوده می شود می رود. میز رو هل میده تا موازی پنجره قرار بگیره. روی نوک انگشتان پایش می ایستد تا بهتر ببینه. تنها چیزی که مشاهده می کند تعدادی انسان است که مثل حلقه به دور خود می چرخند. این چرخش یا اثر عشق و جنون است یا اثر حماقت. اما هرچی که باشد چرخشی است که پرتوهایش نه با گذر از منشور دیده می شوند و نه با گذر از آتش. پرتوهایش مثل حلقه‌ای که دور کمر فروهر است به خودشون باز می گرده و خونسا می شه و تموم انرژیش رو روی حلقه زن خالی می کنه. در زندگی هیولاها می توان این پرتو رو دست تعبیر کرد. زیرا هر دستی که بدهی همان دست رو تحویل می گیری. نگاهش به دخترک می افتد. هنوز گلهایش فروش نرفته. صدای مردی که چشمک زنان و با خنده زیرکانه به ملرا می گوید تخفیف بده تا مشتری شویم به گوش می رسه. و با به گوش رسیدن این حرف نگاه های بد اندیش و حرامزاده هیولاها که به سمت ملرا شلیک می شد به چشم می خورد. جوری نگاه می کردند که انگار ملرا بود که این حرف رو زده یا ملرا بود که چشمک زنان گل می خرید. توماس که هیچ درکی از این چشمک ها و نگاه های هوسانه نداشت شروع به صدا زدن ملرا کرد. هر روز کارش شده بود که ملرا رو صدا بزنه و قایم بشه تا اون رو نبینه. پس از اون کیکی از بالا برایش بیاندازه. به خیال خودش با این کار هنوز دوستیشون پایدار مانده. ملرا هم مثل همیشه بیان که به دنبال پرتاب کننده یک کیک بگرده آن را بر می‌داره و میره. پایان اپیزود 4.